الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما شاء الله.
یک شنبه یک ده 98 25 ربیع‌الثانی 1441 22 دسامبر 2019 درس 48 از کف الاداره طبق برنامه ریزی پردازش نظریه برنامه ریزی مبانی ارزشی نظام احسن نظام مختار شماره 8 بحث انسجام بود به عنوان اولین ضلع نظام احسن. با بحث خونده شده بود نه؟
حالی
مرور کلی بکنیم یادم اجمالاً گفتیم سه ضلع داره: انسجام، کمالیابی، اتمیت، که از جلسه قبل شروع شد. انسجام رو گفتیم شروع بکنیم. تو انسجام به یک معانی رسیدیم، مفاهیمی که حالا تو پاورقی امروز هم یه سری از این مفاهیم هست. که یک نوع در هم آمیختگی مثلا وجود داره. بعد اجزا و اعضا تبدیل میشن. این انسجام یه طوریست که هر عضوی مشکل پیدا کنه اعضای دیگر هم تحت تأثیر واقع میشن. انسجامی که در بدن هست خیلی شگفت‌آوره، میتونه یه نمونه از انسجام در عالم اصغر هم باشه و داره. امروز خوندیم. بعد مثلا با عنوان مثال گفتیم حالا ما نظام اداری رو دنبالش هستیم، حتی کی بهش برسیم این مطلوب ماست و گمشده ماست، گمشده نظام ماست. هر وقت بتونیم این نظام اداری معصومانه رو کشف کنیم، استنباط کنیم، ارائه بدیم، پردازش کنیم، به نظر میاد که بنیاد میتونه بگیم به هدفش تقریبا هدف اولیش مثلا رسیده. اگه ما این نظام رو بر چهار پایه نظم و رشد و انگیزش و معنویت قرار بدیم، نظام اداری رو که خود این نظام مادر میشه، گفتیم که خود این دارای چهار، هر کدوم از اینا مثلا نظمش باز خودش یک رقبای ارضی داره، مثل رشد و انگیزش معنوی. حالا این طولی بیاد پایین، برش طولی پیدا کنه، خود این نظم برای چهار تا شکل خواهد بود: سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی. خب دوباره این خود این سازماندهی هم یکیش فقط، حالا این دستاش هیچ، شما این را در هم ضرب کنید چی در میاد. خود همین سازماندهیش که یکی از چهار رکن نظمه و خود نظمی که چهار رکن نظام اداریست. حالا دوستان نمودار مهارت دارن میتونن یه درختواره شگفت‌آوری رو ریز 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 بیارن پایین. حالا همین سازماندهیش چون برای یاداوریه یادتون هست آقای قزوینی نه؟ دوستانشون بعضی نبودن یا نه یاداوری بشه چون بعد این نظام سازماندهی خودش داره دوباره چهار تا نظام ریز و زیره، مثلا تقسیم کار، تفویض اختیار، تمرکز، سلسله مراتب. این چهار تا میشه نظام درجه چهار. باز دوباره بین خود اینا انسجام وجود داره این چهار تا، و اینا هر کدومشون با موافقشون انسجام دارن. تقسیم کار زیر مجموعه سازماندهی، سازماندهی زیر مجموعه نظم، نظم زیر نظام اداریست، درجه درجه. اینا طولن عرضن منسجم هم بزه حلقه های زره داوود، بدون هم بی‌معنا هستن. دوباره مثلا همین تقسیم کار، اینا جایی نیست، ما خودمون تنظیم کردیم کمک شما باید هی کاملش کنه. یعنی کاری یک نفر نیست، با فقط این سفره زیرزمینی رو بیاریم رو. تقسیم کار داره چهار نظام. حالا این چهار که ما میگیم نمادی نامشاد میشه سه تا مثلا. این برای شروعه کارپردازی، کارشناسی، کارسازی، کارگزینی. چون میخواد کار تقسیم کنید باید کارپردازی کنید، بشناسید، کار رو مهیا کنید، شرح شغل و چی و اینا میگن، بعد کارگزینیست. بعد روش کار میکنید، مطالعات میکنید. دوباره این کارگزینی شامل نظامات منسجم است، کارگماری، کارگیری، کارگری، کارمندی ایناست که بینشون انسجام وجود داره. حالا اینا ممکن دوتاش تکراری بشه، بعد در هم ادغام بشه. میشه یه منطقش رو هی محکمتر کرد و در یه جمع‌بندی اینجوری شد: رده یک نظام اداری، مطلوب و کل و طالب. دو نظام، نظم و رشد و انگیزش و معلومیت. حتی این همه شون هم نظام ها، نظام نظم، نظام رشد، نظام انگیزش، نظام معلومیت، مشمول نظام اداری سرفرنگ. مشمولن یعنی چی؟ یعنی باید برن سربازی، یعنی نظام اداری شامل چارت هست. اون وقت نظامات سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی مشمول نظام نظم هست. یعنی خود این نظمه، به قول قومی های نظمه، دارای چارت هست. نظامات تقسیم کار، تفویض اختیار، تمرکز، مراتب مشمول نظام چی هست؟ سازماندهی هست. دوباره نظامات کارشناسی، کارپردازی، کارسازی، کارگزینی مشمول نظام تقسیم کار. نظامات و دوباره همین کارگماریش مثلا کارگزینی، کارگماری، به کارگیری، کارفرمایی، کارمندی مشمول نظام کارگزینی. ملاحظه می شود که تنها یک برش طولی نمونه. حالا شما مثلا اگه می آمدید سراغ چی؟ به جای نظم سراغ چی می آمدید؟ رشد. دوباره این درخت می آمد پایین، دوست نداشتید می آمد سراغ انگیزش، درخت تشکیل می شد. دوست نداشتید بشر رو انتخابش دیگه، می رفت سراغ معنویت. دوباره یه باری از فرهنگ می آمد ریشه دار، چیزی مشبک و مسلسل. ازا اون کاری که آقای غزی تحسین آمیز کرده بودن موضوع ساختار چی بود؟ آقای نجفی نشون می دادن پنشنده
ساختار
نظام موضوعات بود. حالا میشه اینجوری ریزش کرد، باید منطقه حساب شده باشه. حالا ما همینجور بارشی و یا نیمه بارشی است روی ارتکازات و یه منطقی که در ذهن مثلا نویسنده هست ناشی از بیش از 14 آشنایی با این ادبیات، ولی باز کافی نیست و هیچ کس برای ما الگو نیست، نداره، چه پیشینه نداره. ولی این منطق نیست، حساب شده است و خیلی هم ذهن رو میسوزونه تا به اینجا میرسه. میگه ادامهش میفته دست افقه که در این مجموعه هستند. بعد این یه برش بود، نظامات طولی اداری نظم سازماندهی تقسیم کار کارگزینی. اینا طولی که بنویسید این قرمزا، فقط قرمزا رو ببینید، اداری نظم سازماندهی تقسیم کار کارگزینی. بازم عمیق‌تر میشه این چاپ، بله دیگه میشه نانو تکنولوژی. قدیما بودم اونم نانو به مادرش این تکنولوژی دیگه خیلی ریزتر و پیشرفته تر. ما دو تا ادعا داریم، یکی این که این رو یه منطقی پشتارش رو دو نیاز به تکمیل داره، باید یکی تو مباحثات، تو مطالعات، تو پژوهش ها، مثلا تو پژوهشکده مدیریت اسلامی که با تلاش های غزی داره سامان پیدا میکنه، میتونه از نتنز مهمتر بشه. یعنی اینجا هسته‌ای و ایناست، اینجا چیزای فکری و نرم. و آیا به درد میخوره؟ بله، چون اولا یه نقشه به دست میده، بعد نظام و نظریه بدون اینا اصلا کاملا هم در حقیقت نو هستش. این طولیت میتواند همچنان ادامه یابد و به اعتبار هر نظام ارضی. منظور چیه نظام ارضی آقای رحیمی؟ مثلا نظم رشد اینا با هم در عرض همند. نظامات طولی مثل این قرمزا، حالا بیشون شما مهارت در مفصاریتون قویه، میتونید رنگ‌های مختلف، باکس‌های مختلف، درخت‌های مختلف در بیاد. حالا یک شنبه که امروزه، من اول یه نگاهی کرده بودم توی معانی انسجام، از دیدم انسجام عجیب یه پرونده‌ای داره. مثلا تو سرزمین آمایش رو میگن، آمایش سرزمینی بودنجه، تو شعر، تو کتاب، تو قرآن، همه رو داره. انسجام در لغت به معنی ریخته شدنه. حالا قبل از اینکه یه برش دیگه بدیم، ریخته شدن، روان شدن، این در سیاقت چجوریه؟ قالب‌های هست، مواد مضاف بهش، ریختگری، ریختن دیگه، ریختگری. حالا بعد ترا ریخته ها بعدا برسیم. شما هم میریزید تو قالب، درسته؟ مثلا ذوب میکنید، اینجا میگه ریخته شدن و روان شدن، مثل این شیشه، مثل آهن، تا ذوب نشه، روان نشه، مذاب، مذاب نشه، نمیره تو قالب ها. مثلا ما باید وقتی انسجام باشه، یعنی هم روانی توشه، جالبه، هم در حقیقت قالب بندی، این دو تا شکل زیبا، ریخته شدن و روان شدن. مثلا کلامی که پیچیدگی ندارد، مانند آب جاری در قالبی آسان و الفاظی نغز و ترکیبی سالم سرازیر می شود. بعضی شعرهایی که میگه ادام همینجوریست، ولی بعضی ها روانه. مثلا مولوی رو ببینید همینجور میخونید، روانه. یا مال شعر رو مثلا حافظ یا چیز دیگه. حالا این مثلا تو ادبیات بعد نگاه میکنید، بعضی مثلا تو لغتنامه ها همینطوره، ما دیگه فرصت نکردیم اینا رو. میتونید بخونید معادل انگلیسی شو؟ شاه سلطان حسین که نیست. حالا کاوشن به زبان لوری بود، کاوشن یعنی کجاست؟ این دیگه چیه؟ بله؟ کورنسی. این چی؟ کورنس. این؟ کانتینیوتی. این دو مثلا معادلهای غربی شه. ده خدا میگه روان شدن عشق و جزآن، یعنی آبشار، روغن، مذاب، هر چی که روان میشه. انسجم دمع، این نازم العد که میگه انسجم دمع فنسجم، عشق جاری شد. کدوم که نویسنده چیه؟ میگه عشق ها بریزید. انسجم دمع فنسجم، این منظور چیه؟ فنسجم
این بعدی باشه، بعد این یکی مطابقت کنه.
خب و کذالک الماء،
سجم دمع فنسجم،
این فاعل نیست، دمع عشق جاری شد، میشود یا شد، پس منسجم شد. حالا یعنی اومد جمع شد تو یک قالبی، دو تا چیز داره. آب هم همچنین ناز بلند، اکثرا همینه بکنیم. تاج المصادر گفته روان شدن، ریخته شدن آب و عشق، کان عرشه علی الماء. آقای جوادی میگفتن این کان عرشه علی الماء یعنی کان عرشه علی العشق، یه تعبیر عرفانی هم چون کم داره اینجا داشتن. و بعد اینجا بازم همینه زوزانی دوباره اونای دیگه هم همین چیزا رو گفتن. آب همچون آب رونده که از فرط آسانی چی؟ ترکیب و روانی الفاظ همچون سیلیست که جاری می شود مانند آیات قرآن. تا پای صحبت رهبری که می شود همجور میاد بعد میره تو دلها جا می گیره، فقط تو گوشها جا نمی گیره، میره تو دلها، بعضی تو گوش می مونن دیگه، نمیره تو قالب بعدی. که اگه هرچی انسجام بیشتر باشه، روانی، روایی، پایایی، اینا درست میشه دیگه. همین از تقریباً تکنیکی اجماع داریم میرسیم که روان شدن عشق، آب، منظم شدن، با هم جور شدن، این هم هست، با هم جور شدن، نه اینکه جور شدن روان شدن، روایی، جمعش هم انسجاماته. این هم که باز همون کوئشن چی بود؟ های حسین زاده چی بود؟ کوشن. این جدیده؟ این همون قبلی بود؟
بس من
به اسم میشه بخونید، این تمسه خواهی رزی شما بخونید هرکی شجاعتره. سه بار عراتی بندید کوزشن که میشه سوال نمیده چی. حالا بعدا تمرین کنید، این نگرانی ندارم، با بعضی ما کلمه فارسی را با این فارسی توش بیر میکنم دیگه، باید ببینیم چیه. حالا این هم همینطوره. هر ساعت که این رو ادامه پیدا میکنه، من در چیزای مختلفی داشت. مثلا تو مهندسی ببینیم، بیم وارد این مهندسی عمران، مثلا این انسجام هم تو اصطلاح مهندسی میاد. اصطلاح روانشناسی داره، اصطلاح عمومی داره، اصطلاح تو علوم اجتماعی داره، باز تو روانشناسی داره، تکرار میشه. تو الهیات و معارف اسلامی داره. توی هر جو وارد میشید این هست، فقط تو قم نیست که انسجام هست، تو همه جا هست. تو کتابای درسی دانشگاهی یه مقاله نوشته شده، حالا برای شخم زدن ذهن بد نیست، فقط اومده رو تعریفا کار کرده، گفته این اصطلاحاتی که تو هر علمی هست بهش میگن ترمینولوژی، همون ساختار موضوعی که آقای قزیل لطف کردن، میگه اینا اگه با هم منسجم نباشه به درد نمیخوره، مثلا باید یک منطق و کل تعریف حاکم باشه که اون منطق اون علمه. مثلا جامعه شناسی یک منطق داره، نباشه این تعریف اصطلاحات و واژه ها بخش اساسی و جدایی ناپذیر کتاب درسی است، منبعی برای یادگیری است. بعد میگن اگه این اصطلاحات منسجم نباشه، اون دانش دانشی منسجم نیست، چون هر چیز مبتنی بر چی هست؟ حسادت مبتنی بر اون اصطلاحات شده. مثلا یه مقاله واسه این نوشته، مثلا یکی رفته تو سوره عنکبوت کار کرده، گفته عجیب انسجام داره این سوره عنکبوت، عنکبوت خودش منسجمه دیگه، که مثلا عنکبوت. بعد سورش هم همینطوره، مثلا تو بحث زبان شناسی نقشگرای حالیدی و رقیه حسن، انسجام آوایی، واژگانی، دستوری، معنایی، این همه چیش با هم. تو قرآن خوندنش، واژه‌هاش، معانیش، همش با هم منسجمه. هیچی نیست که با اون یکی ربط نداشته باشه، اون یکی به یکی ربط نداشته باشه. و این مثلا میشه انسجام واژگانی در سوره عنکبوت واکاوی شده. مثلا این آقا رو این کار کرده. یه بحثی هست انسجام سرزمینی. ببینید شما باز تحقیق بکنید، مدیریت پایدار در یک سرزمین، مثلا ایران، اگر واقعا آمایش بشه ما تو تحریم جلوی دشمن نیستیم. آمایش یعنی اون انسجامش، چی داریم چی نداریم، نقشه کلیش، فعالیت های متمرکز منسجم. اینم تو این وادی، هر کس تو وادی خودش از انسجام بحث میکنه. خب این حالا این بحث بابدار ریموتمون گم شده بود، بعد پشت درد هم خونده بودیم، دیشب اصلا خراب شد، ما ماشین رو می آوردیم تو، این دو لبه در مثل گازانبر وصل شد، ماشین موند وسط در، بعد ریموت هم خراب شد، در باز و ماشین هم توی این چیز بود، گیر کرد مثل گازانبر. تا 4 ساعت این آقای باید کنم، من منزلم خونه میدون امام تا بیام یلداشو میخواست بگذارم، باید ساعت 12 باید کلی کار کرد. بعد ریموت نداره کجا گذاشته بود، رفت. صبح ما اومدیم بعد گیر کردیم، از اینکه این دار دیر شد خاطر اون بود. بذار در این حال این بحثا تو پاورقی برای شما میتونه خیلی، اصلا این بحث اخیر که انسجام سازمانی است، یه سازمان های منسجم سازمان های کارآمدتری میتونن باشن. مشارکت، خود یکی از علائم انسجام مشارکته که میشه روش کار کرد. هرچی کمتر مشارکت میکنید علامت عدم انسجامه.
انسجام معمولا با اتحاد با هم دیگه میشه، اتحاد و انسجام. و تو این معنا که شما فهمید معنا روان شدن که در لغت اومده بود، این از کجا معنی انسجام، یعنی تو معنا اصطلاحیش وجود داره؟ روان شدن آب
معنای لغتش بعد میاد تو اصطلاح، چون قطرات اشک و آب به هم پیوسته هستند. وقتی پیوسته نباشن، چون پیوست اتحاد لغتی دورتره، لغت نزدیک، معنای نزدیکتر پیوستگی و وابستگی است. این دوتا رو مثل جنس و فصل فراموش نکنید. پیوستگی روز که من غایب بودم چه روزی بود؟ شما خوندید؟
سه‌شنبه
بود. اینا رو من نوشته بودم، چند تا اصطلاح بود، پیوستگی، وابستگی، عضویت. حالا آقا این قطره هایی که میاد، عشق من هویدا شد، دیدم چه دریا شد، اینجوری که میاد، اصلا عشق قطراتی متصل به هم وابسته میاد. خود جریان این جاریه و باکیه، اینها علامت انسجامه. چرا؟ انسجام در جریانشه. حالا اگه اینا گسیخته باشند، این دیگه نمیشه آب روان یا مثلا عشق روان جاری. مرحوم راغب است، راغب مرحوم شده دیگه نیست، میگن این علامه طباطبایی میگفت ایشون لغات که معنا میکنه ده رده هم که معنا میکنه اصطلاحی باز برش میگرده به هم معنای اصلی. این هنر ایشون هست، یعنی از اون اصل نقل منقول دور نمیشه. حالا اینجا خود همین نکته قشنگی بود، شما دقت کردید همین جاری شدن، من مثال زدم مثل مواد مضاف
مایعات،
میگم الان ناله الحدید، قبل از اینکه شما سرد یعنی زره رو درست کنید باید آهن دستتون نرم بشه، بتونید حلقش کنید، بتونید طولی و عرضی اینا رو با هم ببافید، میگه زره بافتن. قدر فسرد، من چند بار عرض کردم خیلی کلمه آیه قشنگه، قدر فسرد اصولم خوندید آیه قضی اون روز؟
بله
خوندید، هم مالا اون روز را خوندید بحث را ما پکر چون این روز گفتن نخوندیم، من یه همون آوردیم. حالا اینو به این جایی برسونیم، حالا این بحث قشنگیست چون بحث انسجام یک دامنه داره، مثلا سازمانی هم داره که اینا خیلی طولانی است که وجود داره. مثلا تو شعر شاملو مثلا یکی اومده کار کرده تو یه شعرش و سایر موارد. حالا بریم متن که دو سه خط هم اونجا هست بخونیم. برای پاورقیق من داشتم انسجام در نمایه در مد قرآن سازمان اینا باید منسجم تر می شده که نشده. خب بحث امروز هم با یه برش نسبتا نمونه تری میشتیم، مثلا در یک برش، برش انسجام بخش دیگر نظام برنامه ریزی که زیر نظام اداری است. اینو میگیم برای فردا که دوستان ببینیم که ابتکار میکنه، مثلا نظارت مال شما هست، یکی به نظارت رو ببره بیاد پایین جاری کنه، یکی از دوستان مثلا هماهنگی رو با مدل 4 بیاره پایین با یه برش. بعد ببینیم که خیلی چیزای قشنگی درست میشه، بعد میشه نظریه و نظام که خود دانشگاهی ها بیان و بگن چقدر چیز خوب بود، مثلا اینا مثلا انار درست کرد چون شبیه اقدام هست، انار ها همجوری دونه دونه تو قالب تو. حالا ما چون دیر اومدیم آقای قضیه چی کار کنیم؟ الان بس تمام کنیم یعنی که چند خط بیشتر نیست؟
بگو کنم که یک دو خط
دیگه بیشتر
باشه.
مثلا در یک برش انسجام بخش دیگر نظام برنامه ریزی که زیر نظام دیگری اداری است دارای نظامات منسجم اهداف، راه‌های وصول، زمان وصول، وسیله وصول. معمولا میگن که برنامه‌ریزی به طور چکیده چی میگن هست؟ تعیین اهداف و ترسیم راه‌ها برای وصول به این اهداف. بعد یه بحثی از من دیگه پاورقش نیوردم، اسمش از فرایند برنامه‌ریزی. بعد اونجا یه مرحله مرحله اشاره میکنه. اهداف تا روشن نشن چی میشه؟ اصلا برنامه تحقق پیدا نمیده. خب حالا هدف راهش چیه؟ زمان، مدیریت زمان چون زیر نظر و با چه وسائلی که مثلا نظام. حالا میم اهدافشو میبریم، طولی بود دیگه نیست. مثلا اونجا چیه بلایی سر سازماندهی آوردیم، حالا اینجا سر اهداف. حالا دیگه راه وصول و زمان و وسائلش دیگه با شما. اهداف رو من نوشتم دارای نظامات منسجم غایی، عالی، میانی، میدانی. این غالی نیست، عالیست. غایی، غالی. حتی غالی با عالی گاهی یکی میشه. غالی یعنی گران، عالی یعنی چی؟ نفیس، چیز نفیس. میانی، میدانی. حالا میچسبیم به غایی. مثلا نظام منسجم اهداف غایی دارای نظامات منسجم مقدس، معنوی، مادی. دیگه من چهارمی شد یه وقت نکردم، این ریموت نذاشته بوده کم بیشتر فکر کنیم. خب دوباره مقدسشو بگیرید. مقدس، نظام منسجم اهداف مقدس، نظامات ملکی ملکوتی. و بریم جلو. حالا شما وحی منزل نیست بشه چهار تا هست آقای صادقی با ضریب چهار یا نه به یک برسن به دو چی اقل جمع باید دو هست. ولی اگه بشه چهارش کرد که خیلی خوبه. رو کعبه چهار تا، تسبیحات چهار تا. بعد همینطور سایر نظامات. مثلا چی؟ بگید نظارت. چیز ببخشید؟
نظام نظم.
نظم بود.
روش
بود. ما اومدیم رو نظم میشیم. ما فعلا تو نظم. نظم چهار تا بود: سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت. خب مثلا شما بیاد نظارتشو. یا نه دوباره بیاد از این وسط یکی از اینا رو دوباره بگیرید. هی برش میدید مثل هندوانه ها. سایر نظامات طولی که برشی طولی از نظامات فوقانی و تحتانی به نحو متصل و مسلسل تنزل می‌یابد، میاد پایین. نا انزلناه و خدا این انزال و تنزیل میاد پایین. حالا اینا باز دوباره چیز کنیم دیگه، زیر مجموعه شو بگیم. معنوی میتونه غیر دینی هم باشه، مثلا میگه کاریزماتیک. یه آدم های اصلا دینی نیستن. مقدس بیشتر ما از جنس الهیات. مثلا معنوی لزومن اون نیست. معنویت های مادی هم هست. مثلا ما میتونیم خیلی از سازمان های جهانی اونا رو، بعد ما سازمانمون با اون اهدافمون سنجیده میشه و ببینیم اصلا نظام اهداف اگه ما بتونیم همین یه مدل رو با ضریب 4 نظام اهداف مال ما الان پیشنهادیه و بدویست، خود اهداف داره نظامه، وقت این به شکل جدول، به شکل ماتریس، به شکل نمایه نمونه در میاد. من این جنبندی کلی بکنم که ما معلوم بشه کجای بحثیم. ببینید ما در نظریه برنامه ریزی مثلا نظام احسن رو داریم بحث میکنیم مدت هاست بشه مدل ما، و این نظام احسن گفتیم داره سه شاخ هست، سه زلت یا بود انسجام، کمالیابی، اتمیت. اتمیت نه اتمیت، اتمیت این از کی گرفتیم؟ دو ماه پیش از علامه گرفتیم که حسن چیزی حسن است که سه زلتش باشه. و ما در این انسجامش، حالا اگه ما بخواهم نظامات مورد نظرمون احسن بشه، مثلا نظام اداری ما احسن بشه و داره انسجام باشه، خب انسجام چجوری دست میاد؟ از این روانی، روایی، جاری بودن، اتصال، پیوستگی، وابستگی. پس ما باید نظام مسائلمون، نظام موضوعاتمون برای انسجام باشه، مثل اعضای یک بدن باشه. خیلی کار میبره. بعد شما سوال میکنن با عنوان مجتهد این رشته که به تدریج نام‌آور میشید تو رشته خودتون، سرمایه های انقلاب هستید، از شما سوال میشه که اینو بر چه منطقی استوار کردید؟ میگید ما بر نظام احسن. میگید نظام احسن چیه؟ میگید ملا صدر اینو به اونو به قرآن، اونو به برهان اینو گفت. این اون ریشه ها میاد. این یک سعیست در پردازش نظریه که همینجوری مرتبط باشه خودش، خود نظریه هم باید منسجم باشه دیگه، نظری پردازی. حالا اینکه فرق مقدس با معنوی چیست، از زیر مجموعهاش باید در میاد. فعلا قبول کردید نیست که میتونه مثلا این بودایی ها اصلا بیدینا میگن معنویت فقط از راه دین نیست، بیدینا میگن، یعنی شما میتونید بدون دین معنوی باشید. حالا اگه اصطلاح دیگه ای هست که مثلا ما میخوایم بگیم که مقدس واقعی، مثلا معنویت طلایی، حالا یه اصطلاحی براش بذاریم، ما میگیم مقدس. مثلا اگه دید اصطلاح نارساییه یه اصطلاح دیگه میذارم، چون لا تشاه فل اصطلاح. مثلا رسا نیست، میشه رساش کرد. ولی این که مثلا اینا اولا خود این که اینا زیر مجموعه غایه هستن های قضیه بذارتون یا نه، مثلا مقدس معنوی مادی میتونن غایه باشن. مثلا هدف غایه مادی چیه تو یک نظام اداری؟
داوری.
سوداوری. دیگه چی؟ بالاتر نداره؟ میگو بالاتر بالاتر.
با خود کتاب اسبار است و اهداف و پایی و میانی و یا اهداف کلن مدت کتاب مدت نمیشه.
میشه اونا رو آورد؟ مثلا هدفمندی، هدفمندی یارانها رو درست. هر حال یه جهاد کبیره و باید حوصله داشت و انشالله خدا هم کمک میکنه و انجام میشه و نهایتا ما میرسیم به نظریه. مثلا برنامه‌ریزی، تازه برنامه‌ریزی نظریه میشه، اون موقع نظریه های دیگه، بعد نظامات تا تو نظام اداری کلی به دست بیاد. من یادم تو این حزب اللهی های لبنان دنبال همین بوده، ما چجوری خودمون رو اداره کنیم؟ ما که داریم مثل غربی ها اداره میشیم، هنوز از مرکز انقلاب نظام واسه ما نیومده. و انشالله شما این صلاحیت رو خواهید داشت. پروردگارا ما رو کمک بفرما. اگر دوستان میخوان تو شب یلده بوده، نمیخواد یه بحثای چیزی بله؟ روزی یلده است. دیروز من گفتم این دیگه بحثش تمام شد، من داشتم تو خطبه ها گفتم یلده از میلاد، بعد یه آقای دیروز نوشته بود این ذوق بود، شعر بود، یا اینکه مخاطبین فکر نکنه یه حقیقته. بعد من نوشتم حقیقت لغویست. بعد رفته بود گشته بود دوباره گفته بود آره یلدا مورد میلاد هست، ولی میلاد فارسی عربیه، یلدا فارسیه. گفتم کی گفت فارسیه؟ یلدان یلدو مثلا فلان لم یلد و لم یلد. بعد دوباره رفته بود گشته بود گفت آهان کانال خوبیش اینه، طرف میره جستجوهاش میکنه به نفع ما. حد گفته بود که این لغت سوریانیه، یعنی این عربیه. باز دوباره رفت بود تحقیقات کردی توش شبیه یلده سرگرم شده. بعد نوشته بود که میتواند هم ریشه باشد، مثلا چون زبانها گاهی با هم مثل زبان اردو از این لغت میاد به اونو. خلاصه همونی بود که حد آخرش رو نویش الحق و معکم. یعنی اول فکر کرد که ما همین جوری گفتیم مثلا یلدا و فلان. شما هم شنده بودید یلدا از میلاده یا نه؟ لازه لغت یلد یلدا یا فارسی اون میتونه ارتباط داشته باشه؟ چون موقعی حدد عادل که نبودن که این راحت. حالا غرض یه نوع زایش توشه، معناش هم همون زایشه، فارسیش میشه زایش، همون رنسانس. حتی رنسانس نو زایشه، نو زایش که رنسانس همون ری دیگه، مثل ری استارت. این یه نوع باز هست، مثلا باز شروعی، باز آفرینی. اگه ما بتونیم زمستان را، میتونه آدم از بهار بهتر داشته باشه. زمستان برای تولید علم، برای کسب معرفت خیلی بالاست. یه اصطلاحی من اجمالش یادم، اگه سرچ کنید الشتاء ربیع
مؤمنه،
ربیع المؤمنه یعنی با این کش، چون شباش بلنده، بله؟ عبادت کنه و مطالعه هم بکنه، یه نفر
مطالعه عبادت هم مطالعه عبادته، شب درس بکنه بذاری
مذاکره علمی. ما مثلا تابستون هم خوب، ولی این زمستون رو خیلی زود در دست میدیم. یعنی مثلا پاییزش تمام شد دیگه، الان ما وارد مثلا که ما تعطیلات ما الان کمتره نسبتا، سال خوبیست. زمستان امسال اگه بتونیم این بحث رو به کمک شما با مشارکت و همش هم واگذار نشه به یک نفر، ما از این مشارکت هایی که اخیراً داره دامنش وسیع تر میشه باید سپاسگزاری کنیم. این منطق بر ما حاکم باشه که اینجا یک کلاس درس به معنی اخص نیست، اینجا یک کار گروهی علمی است، یعنی ما به اتفاق هم خواهم این کار رو کنیم. به نظر میاد بخشی از وقتها رو صرف تتمیم، تکمیل، حاشیه زدن، پاورقی زدن، تعلیق زدن، خیلی میتونه به این روند ما کمک کنه. تا انشالله نوبت بعدی و صلی الله علی محمد و آل محمد. کدومه؟ همون ربیع چیزو پیدا کرده؟ مؤمن؟
اشتار ربیع مؤمن.
احسن، یه صلوات برای قضیه بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. یطول فیه لیله فیستعین علی قیامه.
احسن.
و یطلس فیه نهاره فیستعین بهی علی صیامه.
و ترجمه کنید الان بالاخره
روزشون فهمم برای روزه خوبه که کوتاه، شبش هم بلنده برای قیام و نماز و
پس صلوات باید برای صفحه کنید. ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اینم قیل به معنی چی؟ خوابه؟ از قیلوله میاد دیگه. احسن و مقیلا تو سوره چیز هست؟ تو سوره فرقان داره میگه اصحاب الجنه خیر و مستقر و احسن و مقیلا، میرن توی فضاهای سبز راحت چرت میزنن. دیدید الان وقتی میره یه جای سبز دوست داره زیر درخت یک چیز کنه، میگه احسن و مقیل. حالا این قیل اگر خواب باشه یعنی شب، این کسی واقعا در روز خواب باید برنامه ریزی میشه دیگه، نه چون یک سر هم که نمیشه بیدار بود. حالا این قیلا به چه معناست؟ به شما که نگاه کردید حالا اصول آقای چیز خوندن یا اشتا عادتی هم امروز دوستان دیشب بیدار بودن
بله گفتار ساسته
قیل
قوضی
بخواهش که مثلا اقوام و قیلا
اقوام که اگر این نتیجه است دیگه، نتیجه اون ناشعه که وقتی نشعه ایجاد بشه، بیداری که از شرشه بیدار بشه، نتیجهش اقوام و قیلا میشه که واسه استواری کلام. و
خود ناشعه یعنی چی؟ پدیده است؟
ناشعه یعنی بیداری، یاد این نوع بیداری کنم باشه میخوابیدن بیدار میشودن
پدیده معنا نمیده؟ یعنی حادثه شب، کار شب،
کار شبانه ای که
ناشعه یعنی ناشعه برین نیست که
گیام.
از نشأته
باشه نشأت
گیام. بله خوب ترجمه نمی کنم از نشأت بگیرید، یعنی کارهای
فعالیت شب که ایشون از رسول خوب هی میخوابیدن نحوه خاصی از نماز شب بود بیورشون.
خب هیه اشد وطن شدیدتر از لحاظ گام یعنی گام های مؤثریست، تأثیرگذار است. خیلی آیه قشنگه و پیچیده هم هست معناش. حالا شما این ترجمه خوب دیدید که مثلا رساترین ترجمه دارید؟
ناشعه رو فهمدن که ایجاد کردن و پدید آوردن با نوعی رفعت بخشیدن.
احسن ببینیم پدیده یعنی اموری که پدیدار میشه، حالا چه نوشتن، چه خوندن، چه ذکر گفتن، اینها یه ناشعی روز داریم داره یه ناشعی شب داره. شب آرامشی که توش هست اشد و وطن یعنی چه وقت؟
وطن هم میفهمن که به معنای آماده سازی چیزی برای انجام کاری میباشه.
مثل توطئه که میگن، توطئه یعنی مقدم سازی، توطئه. خب این میشه وقت
مشقت به اعتبار حضور و قلب اینجوری منا گردن فرزن در آمان اینجوری منا گردن المشقت اشد دو بطن ای المشقت به اعتبار حضور و قلب
مشقت
مشقت حضور و قلب و اعظم دیلا ای الغول الذی هی به لیل الاغوان و با اخلاص هازا الان مستخل کنید
خلاصه معنای پیچیده تری داره، حالا میشه روش کار کرد.